کمتری داره، بوی ذرتی کمتر یا عطر کمتری رو میتونه داشته باشه. به آردی ذرتی که به روش ذرت قلیایی شده ازش استحصال میشه آرد ماسا هم گفته میشه. پس یه واژه دیگه آرد ماساس همون آرد ذرتیه که به روش نیکستامالاسیون یا همون روش قلیایی فراوری قلیایی پوست ذرت رو کاملا گرفتن و ذرت رو یک مقدار در اصل فراوری کردند.
بله، در ایران هنوز و همچنان اون چیپسای سیب زمینی اون مشتری خاص خودشو داره.
بله، صد
درصد. اینا هم داره مصرف کنن.
اینا هم داره مصرف میشه. حتی الان چیپس های گندم هم هست، مثل نونای برشته شده کوچولو کوچولو.
مثلا نونای چیپسی هم الان اومده.
چیپسی هست. اینا هم هستش که ما از قدیم هم مثل نون خشک یزدی مثلا اینو داشتیم. حالا الان جدیدن مود شده بهش میگن برای دیپ خوبه، مثلا توی سس و اینها میزنن. خب چیپس ذرت رو توی در از فراورده های سس های تند مکزیکی میزدن.
بله.
مثل سالسا مثلا. ولی ما هم از قدیم هم همچین حالت دیپ رو داشتیم، بهش میگفتیم قاطق. در از هر چیزی که نونمونو خیس میکرده میگفتن قاطق. حالا انقدر اون واژه خودمونو فراموش کردیم اومدیم دیپ رو چیز کردیم. شما ماست چکیده‌ای که چیپستونو توش میزنید یک نوع قاطقه. از قاطق فقط باقالا قاطقش برامون باقی مونده که یک دیپ باقالیه که میتونه مثلا نون بزنن یا برنج روی برنج بریزن. قاطق به چیزی گفته میشه که نون رو خیس بکنه و طعم‌دار بکنه یا روی برنج بریزن و مصرفش بکنه. مثل از خورش سفت تر هستش.
بله، یه جور سس انگار.
یه سس غلیظ میشه دقیقا.
بله. آقای دکتر جعفرپور، از نظر بافت و میزان چربی چیپس ذرت فرقش با چیپس سیب زمینی چیه؟
خب نگاه کنید، بستگی به روش فرایند تولیدش داره. اگر این رو بیاییم با اون روشی که فقط برشتش بکنن درست بشه، من خودم به شخص اونو ترجیح میدم که شما چربی اضافی مصرف نمی کنید. یه روش سرخ کردن دیگه هست که از روغن اسپری میکنن فقط روی اون و این رو میبرن داخل همون تنور و داخل فر با هوای داغ درستش میکنن. هم بافت تردی رو میده، هم روغن قوتور این نداره، روغن مونده رو نداره. ولی اگر ذرت رو بگیریم، آرد ذرت رو ببریم داخل سرخ کن قوتورش بکنیم، از نظر میزان روغن، روغن بالایی رو میتونه داشته باشه، از نظر روغن مونده و پروکسی که میتونه ایجاد سرطان بکنه میتونه وجود داشته باشه. وقتی یک کربوهیدراتی داره حرارت میبینه احتمال تولید آکریل آمید رو به وجود میاره. بعضا ما تو چیپسای ذرت دیدیم که فرایند حرارت رو یه مقدار بالا دارن روش اعمال میکنن که این باعث میشه که رنگ خیلی تیره تر بشه. خب طبیعتاً آکریل آمید تو اینها بالا میره که میتونه سرطانزا باشه و اصلا توصیه نمی کنیم. به هر حال اینها جانک فود یا غذاهای بی ارزش هستن. نه چیپس ذرت رو تبلیغ میکنیم و تایید میکنیم، نه چیپس سیب زمینی رو، چون به هر حال درصد نمک بالا میتونن داشته باشن. فرایندهایی هستن که سرخ شدن و
افزودنی چی نگه دارنده؟
نه، نگه دارنده به عمدتاً به چیزهایی زده میشه که خشک نیستن و آب دارن و
کنسرو ها؟
نه و عرض میکردم و فرایند حرارتی رو در بسته بندی ندارن. مثلا شما در شیر استرلیزه یا کنسرو ها، چون اینها داخل بسته حرارت میبینه، یا در شیرهای پاکتی اول حرارت میبینه و بعد به صورت اسپتیک یا استریل داخل بسته میره، اصلا نیاز به نگه دارنده ندارید. ولی در چیزهایی مثل فرآورده های گوشتی مثل سوسیس و کالباس ما حتما نگه دارنده نیاز داریم. حتی اینهایی که دارن تبلیغ میکنن، مغازه هایی که نمیدونم میگن آقا بیاین از اینجا بگیرید سوسیس کالباس معمولی، اینا هم نگه دارنده دارن توش استفاده میکنن. بعضا چون از رنگ و رخش و از عطر و طعمش نشون میده که این نیترات رو داره، ولی مردم هم فکر میکنن اینها بهترن. ضمن اینی که اونها اصلا ترازوهای دقیق ندارن، نیترات رو بیشتر هم شاید بریزن، پس اینها خیلی هم مورد تایید نیست. یه چیز دیگه‌ای که نگه دارنده ندارد همبرگر هست که فرایند زنجیره سرد رو داره، چون فریز شده منتقل میشه، در اون هم شما نیاز به نگه دارنده ندارید و اگر کسی استفاده بکنه واقعا استفاده بیمورد بوده که هیچ اصلا سودی هم براش نداره.
و ممنون از توضیحات بسیار خوب شما که ما رو آشنا کردین با چیپس ذرت و فرآیند تولیدش. باهاتون خدافظی میکنم تا برنامه‌های آتی.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
شنوندگان محترم، از شما هم تشکر میکنیم برای همراهیتون. لطفاً اگر سوالی دارید به صورت پیام کوتاه ارسال کنین به 3102. همکاران برنامه: تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار زهره محمدی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجنوری. خدا نگهدارتون.
با لبخندت شادی بی انداز شد.
اطلاعات حوزه سلامت خود را می توانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
تمام نورهای عالم، همه احساس آفتاب و رنگ‌های زرد پاییز و خنده زیبای شاخ و برگ درختان در باد، همه هدیه توست ای مهربان من. به نام خدا و سلام. درس زندگی در محضر استاد مسعود عالی.
مرحوم علامه امینی رو که خب همه شما بزرگوارها اسمش شنیدید، صاحب کتاب القدیر و کسی که احیا کرد شیعه رو در زمان خودش، این بزرگوار دامادی داشت به نام شیخ غلامرضای کسایی گوکانی. ایشون میگه من جوونیام که طلبه بودم تو یکی از مدرسه های تبریز درس بخوندم. تو اون مدرسه ما یه خادم بود که این خادم خیلی باصفا بود، اهل دروغ، اهل غیبت، اهل تهمت، اهل این چیزا اصلا نبود، مهربان، تو دل همه طلبه ها جا داشت. علاوه بر این که کارهای مدرسه رو انجام میداد، نظافت میکرد، حوض و مثلا آبشو عوض میکرد، علاوه بر این کارا گاهی موقع ها کارهای طلبه ها رو انجام میداد. مثلا میخواست بره بازار، میگفت طلبه ها اگه خرید دارید به من بدید، من برم براتون خرید کنم، شما بشینید درستون رو بخونید، من میرم براتون خرید میکنم. گاهی موقع لباسای چرک خودشو میخواست بشوره، گفت طلبه من که نشستم پای تشت دارم لباسامو میشورم، شما هم لباس شرکاتونو بدید من براتون میشورم، شما بشینید درستونو بخونید. آدم مهربانی بود، تو دلا جا داشت. این آیه عاشق غلامرضا میگه یه نیمه شبی بود من بلند شدم برای نماز شب، اون زمانی که هنوز حتی شهرهای بزرگم برق نداشت، بعضی از خونه های اعیان و اشراف شاید برق داشت، هنوز برق نیومده بود تو همه منازل. میگفت تو مدرسه ما هم برق نداشتیم، با همین چراغای نفتی و اینها بود که روشن میکردیم. میگفت نیمه شبی بلند شدم برای نماز شب، برم تو حیات دم حوض وضو بگیرم، دیدم الله اکبر، اتاق خادم گویی خورشید توش روشنه، گویی خورشید روش، اصلا نور معمولی نیست. میگه من نزدیک شدم ببینم چیه، دیدم صدای حرف زدن میاد، گوش کردم، صدای خادم رو میشنیدم که داره چی میگه، اما صدای اون طرف مقابل که با خادم داره حرف میزنه، خادم مدرسه، فقط تونش رو میشنیدم، اما برام مفهوم نبود کلماتش که چی داره میگه. یه چند لحظه ایستادم دیدم صدا قطع شد و بعد از چند لحظه نوری هم دیگه نبود. البته اون نور فقط به چشم این آیاش غلامرضا اومده بود. میگه تا دیدم نورم دیگه رفت، سری رفتم در زدم، این حجره خادم، اتاق خادم رو در زدم. خادم اومد دم در، گفت بله بفرمایید. گفتم که این چی بود، این نور چی بود تو اتاقه؟ گفت کدوم نور؟ خواست رد گم کنه. گفت کدوم نور؟ گفتم من همه چی رو دیدم، اگه به من نگی چی بود صبح به همه طلبه ها میگم. دست منو گرفت کشون تو، گفت بیا تو. منو نشون، گفتش که تا ظهر جمعه، چهارشنبه شبی بود این اتفاق برای من رخ داده بود، گفت تا ظهر جمعه قسم میخوری سر منو فاش نکنی به کسی نگی، تا ظهر جمعه قسم میخوری. قسم خوردم که تا ظهر جمعه به کسی هیچی نگم، سرشو فاش نکنم. خادم به من گفتش که آیاش غلامرضا، امام زمان علیه السلام اطرافش یارانی داره، یارانی اطرافشو گرفتن. اونی که خود بنده تو بهارالانوار مرحوم مجلسی دیدم 30 نفره و ما به 30 من وحشتن که دور حضرت رو گرفتن به صورت اوتاد و عبدال و رجال الغیب، کسانی که مأموریت هایی که امام زمان به عهده‌شون میگذاره تو عالم انجام میدن. اینا غیر از اون 313 نفر هنگام ظهور ها. بعضی از بزرگان ما گفتن نه 30 نفر، مثل صاحب مرحوم کفعمی صاحب مصباح، ایشون گفته بوده 400 خورده این نفر دور حضرت رو گرفتن به صورت درجه بندی شده، یعنی حلقه حلقه است. اون درجه اول 4 نفرن از اوتاد، پله دوم، مرحله دوم 7 نفرن از ابدال، مرحله سوم 40 نفر هستن از نقبا، مرحله چهارم 300 خورده نفر هستن از رجال الغیب، آدمایی که گمنام و بینشان تو این عالم، آدمایی که کسی حسابشون نمیکنه که کسی هستن، مأموریت هایی که حضرت به عهده‌شون میگذاره انجام میدن. تو دعای امام داوود تو مفاتیح هست و صل علی الاوتاد و الابدال، این ابدال و اوتاد همین هستن که دور حضرتن. خادم گفتش که وجود مقدس است ولیعصر علیه السلام امشب اومده بود حجره من، فرمود که تا ظهر جمعه یکی از یاران ما از دنیا خواهد، از یاران من از دنیا خواهد رفت، شما جایگزین او باشید. آیا عاشق غلامرضا میگه من وقتی اینو شنیدم وا رفتم، دست و پام شل شد و همینجور گیج و منگ از اتاقش اومدم بیرون. اصلا دیگه حال نماز شب هم نداشتم که خدایا دنیا چه خبره، دنیا چه خبره، این خادمی که ما به چشم خادمی نگاهش میکردیم به کجا رسیده که اولا امام زمان میاد تو اتاقش و ثانیا دعوتش میکنن به عنوان یکی از یاران. میگه خیلی حالم منقلب بود. فردای اون روز که روز پنجشنبه بود، خادم رو زیر نظر گرفتم که چیکار میکنه. دیدم همون کارهای معمولی همیشش. آیاش غلامرضا میگه من میخواستم فریاد بزنم بگم طلبه ها ما باید نوکری اینو بکنیم، نمیدونید این کیه، من تا مأمور به سکوت بودم. تا شد صبح جمعه، از صبح زود خادم رو زیر نظر گرفتم، پشت پنجره میایستادم میدیدمش. دیدم اول کارهای مدرسه رو انجام داد، حیاط رو تمیز کرد، شست، همه کارا رو انجام داد مدرسه رو، بعد لباساشو شست رو بند پهن کرد. نزدیکای ظهر که شد دیدم که تو حوض مدرسه که معمولا هوا که گرم بود غسل جمعه شون رو طلبه ها همونجا انجام میدادن، غسل جمعه شو انجام داد، بعد اومد بیرون. یه مقدار که گذشت کم کم این لباسا رو از رو بند جمع کرد، داشت جمع میکرد وسایلش. من میدیدم و میفهمیدم که داره چی کار میکنه. پشت پنجره ایستاده بودم گریه میکردم، دیدم که وسایلش رو جمع کرد تو بغچه‌ای، تو ساکی چیزی اگر بود، کفشاشو پوشید، اومد لب حوض نشست، یه نگاهی کرد به این اتاقا، گفت طلبه ها حلالم کنید، اگر در حقتون کوتاهی کردم حلالم کنید. من به شدت دیگه گریم شدید شده بود، نزدیک ظهر شده بود دیگه، میدیدم با چشم خودم یکی از کبوترهای حرم امام زمان که داره میره، به چشم داشتم میدیدم. اذان ظهر رو که گفتن دیدم خادم بلند شد با همین وسایلی که تو دستش داره، یه چند قدم رفت و من دیگه ندیدمش. با تیل عرض از جایی که دیگه شناخته شده بود دیگه رفت. من پریدم وسط حیات مدرسه، یای عاشق غلامرضا شروع کرد رو سرش کوبیدن، زدن تو سرش. طلبه ها خادم کو، خادم کو. طلبه ها ریختن دورش، دیوونه شدی چرا تو سرت میزنی؟ گفت طلبه ها خادم کو، گفتم خب خادم بیرون رفته خریدی چیزی داشته رفته بیرون تو بازاری جایی. گفت نه شما این خادم رو نشناختید. و من شروع کردم به طلبه ها گفتن قضیه رو که این کی بود. همه حسرت خوردن که عجبا اون کسی که خدمت ما رو و نوکری و خادم مدرسه بود چنین کسی بود، وای بر ما که او رو نشناختیم، چرا زودتر به من نگفتی، به ما نگفتی. گفت مأمور به سکوت بودم، همین مقدارم که گفتم خودش اجازه داد از ظهر جمعه به بعد بتونم بگم. یه عده تو این مدت کوتاه عمرشون، اینا تو مریخ زندگی نمی‌کردن، اینا تو همین دنیا زندگی می‌کردن، تو همین مدت کوتاه عمرشون گدایی بلد بودن، آنچنان قشنگ گدایی کردن که امام زمان علیه السلام اومد دعوتشون کرد که تو هم جزو یاران ما باشی.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد حسین صبحدل.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد و آل محمد خدا یا من اسمه و دبا و زفر و شفا اللهم صل على محمد و آل محمد خدا یا خدا نا
من اعظم خستین هستم، استاف بخش جراحی قلب بیمارستان قائم. برای همه آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. ان شاءالله همیشه تنشون سالم و شاد باشن.
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بنا بالهادی لبی من يدعوك بانكسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم للصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. توانایی گفتگو کردن از اساسی ترین مهارت های زندگیه و کسی که به این مهارت آراسته باشه در خیلی از فراز و نشیب ها به سلامت به مقصد خواهد رسید. اما اینکه چگونه با چه کسی و در مورد چه چیزی صحبت کنیم از پرتکرارترین دغدغه های روزمره افراده و البته در این راستا هرچه موضوعی مهمتر یا مخاطب گفتگو ارزشمندتر باشه درجه اهمیت اون هم قطعا بیشتر خواهد شد. شاید برای خیلی از ما پیش اومده باشه که دلتنگ یک همزبان رازدار باشیم. شاید این آشفتگی از این جهت باشه که فراموش میکنیم باب گفتگوی بنده با خداوند همیشه بازه و خطاب حضرت دوست نسبت به بندگانش این است که هر که خواهد گو بیا، هر چه خواهد گو بگو، کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست.
حال خوب مقیم دلاتون باشه انشاءالله. سلام میکنم با همه شنوندگان عزیز. صدای من رو از یکی از مساجد شهرمون میشنوید. کنار یه مادر و دختر عزیز هستم. حالتون چطوره؟
ممنون، مرسی. شما خوب هستید؟
زنده باشی. شما خوب هستید؟
بله.
بله. چند سالتونه شما؟
من 9 سالم.
9 سالته. همیشه میای اینجا؟
بله.
چی کارا میکنی؟
اینجا با بچه ها بازی میکنیم، سرود اجرا میکنیم، هیئت را میندازیم و خیلی کار رو دیگه.
چه سرودهایی میخونی؟ با چه مضامینی؟
سرودهای برای مثلا امام زمان، امام رضا، برای شهادت ها، برای ولادت ها و خیلی تا دیگه.
باریکالله. چقدر خوب خانم. دختر خانمتون رو با خودتون میاریم مسجد؟
دخترم خدا رو شکر همیشه کنار دستم دیگه، هر جا میرم با هم هستش.
با اینکه مدرسه میره و تو فضای اجتماع هم حضور پیدا میکنه، چقدر حواستون به دوستانی که انتخاب میکنه هست؟
دیگه بالاخره باید روی دوستاش شناخت داشته باشن دیگه. هر کسی رو اجازه نمیدن باهاش دوست بشه دیگه. سعی کردیم از همون روز اول بهش یاد بدیم که با هر کسی دوست نشه، با هر کسی ارتباط نگیره. اگر دوستی هم داشته باشه باید دوست خوبی باشه، هم مسجدی باشه دوستش، همین که از نظر خانوادگی به خانواده ما بخوره. با هر کسی نباید دوست بشه دیگه. خدا رو شکر یاد گرفته خودش.
خدا رو شکر. به نظرتون گروه دوستان و همسالان چقدر میتونن تاثیرگذار باشن روی بحث عفاف و حجاب؟
به شدت دوستان میتونن تاثیرگذار باشن روی بچه ها. به قول یکی نفر